سلام دوستان، به هلسینکست خوش اومدین. ما توی این پادکست درباره مسائل اخلاقی حول مسئله انتشار آثار پژوهشی صحبت میکنیم. این پادکست با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران تولید میشه و توی این قسمت که اپیزود 4 از هلسینکسته، ما میخواییم درباره مسئله سرقت ادبی یا پلیجریسم صحبت کنیم. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت ببرید. همونطور که میدونید، ارجاع و استناد به مطالعات دیگه بخش مهمی از نگارش هر مقاله، پروپوزال یا گزارش پژوهشیه. نویسندگان این آثار برای توجیه ضرورت اجرای پژوهششون و نوآوری کارشون لازمه که در بخش مقدمه ضمن انجام مرور متون به پیشینه مبحث بپردازن. همچنین برای تفسیر و نتیجه گیری درست از یافته‌ها هم لازمه که نتایج خودشون رو با نتایج مطالعات دیگران مقایسه کنن. بنابراین توی همه این قسمت‌ها لازمه که افراد به مطالعات دیگران ارجاع بدن و همیشه هم برای خوانندگان مقالات باید شفاف و مشخص باشه که کدوم یکی از بخش‌ها کار مستقل و جدید این پژوهشگرانه و کدوم یکی از بخش‌ها از ایده‌ها و منابع دیگران استفاده شده. نویسندگان باید علاوه بر ارجاع به متون دیگران از کپی برداری متنشون هم اجتناب کنن و به جاش ایده و مفهوم موجود توی اون مقاله رو به زبان و بیان خودشون و با جمله بندی متفاوت با متن اصلی بازنویسی کنن، مگر توی موارد نادری که نقل قول مستقیمی رو از متن دیگه‌ای وارد مقالهشون میکنن. بنابراین اگر پژوهشگران بخشی از ایده یا محتوای دیگران استفاده کنن و بهش ارجاع ندن یا بهش ارجاع بدن اما اونو به خوبی بازنویسی نکنن، مرتکب تخلف علمی میشن که تحت عنوان سرقت ادبی یا پلیجریسم شناخته میشه. و فراموش نکنید که همونطور که توی قسمت‌های پیشین اشاره کردیم، همه نویسندگان یک مقاله در قبال محتواش مسئولن. بنابراین در صورت بروز سرقت ادبی همشون مسئولیت دارن، نه فقط اون کسی که خطا رو مرتکب شده. در نتیجه تمامی همکاران یک طرح پژوهشی باید نسبت به صحت و دقت برداشتشون از متون دیگران و ارجادهی درست به منابع مورد استفاده حساس باشن و دقت داشته باشند. اجازه بدید که مثل همیشه با مطرح کردن چند سناریو بیشتر درباره این مسئله یاد بگیریم. توی سناریوی نخست فرض کنید که گروهی از پژوهشگران دست‌نوشته‌شون رو برای یک مجله ارسال کردن و سردبیر مجله هم اونو برای داوری همتا برای چند پژوهشگر دیگه ارسال می‌کنه. پس از مدتی یکی از اون داوران با سردبیر مجله تماس می‌گیره و میگه که بخش قابل توجهی از مقاله مورد بررسی و داوری تقریبا به صورت کلمه به کلمه از یک مقاله مروری دیگه کپی شده. سردبیر مجله این مسئله رو بررسی میکنه و تایید میکنه و مشخص میشه که نه تنها روش اجرای اون دست‌نوشته از یک مقاله دیگه برداشته شده، بلکه بخشای از مقدمه هم عیناً از همون مقاله کپی شده. البته نویسندگان این دست‌نوشته به اون مقاله اصلی ارجاع داده بودن، اما این کارو فقط برای یک جمله کوتاه انجام داده بودن و این ارجادهی به هیچ وجه نشون نمیداد که بخشای گسترده‌ای از مقدمه و روش کار از اون مقاله کپی شده. سردبیر مجله با نویسنده مسئول دست‌نوشته که یه محقق خیلی معتبر و باسابقه هم هست مکاتبه میکنه و اشاره میکنه که سرقت ادبی صورت گرفته و ازشون درخواست ارائه توضیح میکنه. نویسنده مسئول در پاسخ به سردبیر خیلی زیاد عذرخواهی میکنه و میگه که اشتباهی رخ داده و تا زمانی که در این باره تحقیقات بیشتری انجام بده مقاله را از مجله پس میگیره. اون توضیح داد که نویسنده پیشنویس مقاله یک دانشجوی غیر انگلیسی زبان بوده که احتمالاً به خاطر موانع زبانی و ضعفش توی زبان انگلیسی بازنویسی یافته‌های مقالات دیگران واسش خیلی دشوار بوده. برای همین احتمالاً اومده و بخش‌های زیادی از متن مقاله رو شبیه متن اون مقاله اصلی نوشته و بخش‌های رو کپی کرده. به نظرش احتمالاً این دانشجو عمدی توی این تخلف نداشته، چرا که مقاله اصلی هم ارجاع داده بوده. با این حال تأکید میکنه که حتما نسبت به بررسی دقیق مقاله های فعلی و آینده این دانشجو اقدامای لازم رو انجام میده و رویه جدید رو هم توی گروه پژوهشیشون برای جلوگیری از تکرار این تخلف در نظر میگیره. ضمناً ایشون اذعان میکنه که نه فقط اون دانشجو، بلکه همه نویسندگان مقاله از جمله خودش به دلیل عدم بررسی دقیق مقاله مقصر و مسئولن. در نهایت اون از دقت نظر بالای داوران و مکاتبه سردبیر برای توضیح خواستن و جویا شدن نظر نویسنده مسئول تشکر میکنه. به نظرتون آیا لازمه که سردبیر اقدام بیشتری انجام بده یا نه؟ توی سناریوی دوم هم فرض کنید که مقاله‌ای که اخیراً توی یک مجله علمی معتبر منتشر شده حاوی برداشت کامل دو پاراگراف از یک مقاله منتشر شده قبلیه. این دو پاراگراف عیناً کلمه به کلمه کپی شدن و نویسندگان از علامت نقل قول یا کوتیشن مارک هم استفاده نکردن و به اون مقاله هم اصلاً ارجاع ندادن. سردبیر مجله توی مکاتبه با نویسنده مسئول مقاله از ایشون توضیح میخواد. نویسنده مسئول هم اعلام میکنه که بین این دوتا مقاله فقط 5% همپوشانی وجود داره و این سطح از همپوشانی بین دو مقاله کاملا قابل قبوله. به نظرتون سردبیر چه پاسخی باید بده و چی کار باید بکنه؟ قبل از پاسخ دادن به سناریوها اجازه بدید که مفهوم سرقت ادبی رو دوباره تعریف کنیم. البته از این مفهوم تعاریف خیلی زیادی وجود داره، اما همشون توی اصل موضوع مشترکن. طبق تعریف دانشگاه آکسفورد، سرقت ادبی ارائه کارها، ایده ها یا اندیشه های دیگران به عنوان کار خود و بدون اذعان صاحب اصلی اثره، چه با رضایت نویسنده اصلی چه بدون اون. تمامی انواع انتشارات از جمله نسخ خطی، چاپ شده یا الکترونیک زیر مجموعه این تعریف قرار می گیرن. همچنین مواردی هم مثل استفاده از کارهای قبلی خود بدون نقل قول یا ارجادهی هم می تونه در زمره سرقت ادبی قرار بگیره. سرقت ادبی می تونه هم به صورت عمدی انجام بشه، هم به صورت سهوی رخ بده. هرچند که طبق مقررات انتشارات و اصول اخلاق در پژوهش، هر گونه سرقت ادبی چه عمدی باشه و چه سهوی تخلف علمی محسوب میشه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چه میزان شباهت و میشه سرقت ادبی در نظر گرفت و چه مقدار شباهت قابل قبوله؟ توی سرقت ادبی به ندرت پیش میاد که 100% نوشته ها عیناً و کلمه به کلمه کپی شده باشن و البته کمتر هم پیش میاد که شباهت یک مقاله با همه آثار پیشین خودش 0% باشه. میزان شباهت قابل قبول بسته به اینکه از محتوای مبدأ چطور استفاده شده باشه متفاوته و نمیشه با اعداد دقیقی اونو مشخص کرد. نرم افزارهای مشابهتیا معمولا میزان شباهت رو به صورت درصدی گزارش میکنن، اما نحوه تفسیرشون خیلی حائز اهمیته. مثلا ممکنه که مثل سناریوی دوم فقط 5% شباهت بین دو مقاله وجود داشته باشه که معمولا 5% عدد قابل قبولی به حساب میاد. اما اگه این 5% به دلیل کپی کامل بخشی از متن بدون تغییر و بازنویسی و ارجادهی به مقاله اول باشه، اصلا قابل قبول نیست و کاملا تخلف علمی حساب میشه. از طرفی هم ممکنه توی مقاله دیگه‌ای 20% مشابهت یافت بشه که علت شبیه بودن روش اجرای این پژوهش با تحقیقات قبلیه و توی این مورد ممکن حتی تخلف هم محسوب نشه. بنابراین توی سناریوی دوم به اعتبار اینکه فقط 5% شباهت بین متن دو مقاله وجود داره نمیشه ازش چشم پوشی کرد و وقتی که شباهت کلمه به کلمه و نل به نل توی این پاراگراف ها توی مقاله وجود داره، سردبیر این حق و وظیفه رو داره که نسبت به سرقت ادبی هشدار بده و از ارسال دست نوشته برای داوری خودداری کنه و در ادامه هم از انتشارش پرهیز کنه. سرقت ادبی میتونه انواع خیلی مختلفی داشته باشه که در ادامه مختصراً به اونا میپردازیم. توی یک حالت ممکنه که نقل قول کلمه به کلمه بدون تصدیق واضح منبع اصلی رخ داده باشه. به طور کلی کپی پیست کردن بخشی از متن دیگران سرقت ادبی محسوب میشه، مگر در موارد نادری که ممکنه نیاز به نقل قول مستقیم از خود نویسنده متن اول وجود داشته باشه. توی این موارد باید با استفاده کردن از علامت نقل قول و ضمن ارجاع منبع اصلی مشخص کرد که این قسمت کاملا از متن دیگه کپی شده. البته این موره توی متون علوم انسانی رایج‌تره، چرا که ذکر دقیق بیان نویسنده قبلی خیلی ممکنه اهمیت داشته باشه. اما توی علوم طبیعی و علوم پزشکی کمتر نیاز به این هست که ما نقل قول دقیقی از جملات نویسنده های دیگر رو بیاریم. ضمناً باید توجه کنیم که نقل قول بخش بزرگی از متن حتی اگه به منبعش اشاره بشه هم میتونه نقض کپی رایت محسوب بشه که در ادامه در این مورد هم توضیح خواهیم داد. توی حالت دیگه هم ممکنه که بازنویسی نامطلوب از متن دیگران صورت گرفته باشه. بازنویسی متون دیگران با تغییر دادن تعداد کمی از کلمات یا مثلا جابجا کردن پاراگراف‌ها هم میتونه یکی دیگر از مصادیق سرقت ادبی باشه. پژوهشگران بهتره که متن دیگران رو مطالعه کنن و برداشت خودشون از استدلال‌ها و یافته‌های دیگران رو به زبان و بیان خودشون بنویسن. این کار نشون میده که پژوهشگران واقعاً درک درست و صحیح از منبع و استدلال‌های بقیه داشتن و باعث میشه که مرتکب سرقت ادبی هم نشن. حالت دیگه‌ای هم که ممکنه پیش بیاد اینه که نویسندگان از منابع دیگه استفاده کرده باشن اما بهشون ارجاع ندن یا به صورت نادرستی ارجاع بدن. هر قسمتی که از منبع دیگه‌ای توی متن شما استفاده شده باید به صورت واضح مورد ارجاع قرار بگیره. ارجاع گذرا به منبع یا نویسنده اصلی توی متن ممکنه کافی نباشه، بلکه باید اطمینان حاصل کنیم که برای خوانندگان این تصور گمراه کننده ایجاد نمیشه که مثلا صرفاً جمله آخر یه متن مربوط به محقق دیگه‌ایه و ما بقیش متعلق به این پژوهشگر جدیده. ضمناً باید توجه داشت که ارجاع بیش از اندازه به یه منبع دیگه هم به نحوی که بخش عمده ای از کار ما رو در بر بگیره هم مصداق سرقت ادبیه، حتی اگر که بازنویسی مناسبی انجام داده باشیم، چرا که اصیل بودن کار ما رو زیر سوال میبره. بدترین حالتش هم اینه که اصلاً به اون منبعی که ازش استفاده کردیم اشاره نکنیم و ارجاع ندیم. البته گاهی ممکنه که ما بخوایم به یه مقاله ارجاع بدیم اما بهش دسترسی نداشته باشیم و صرفاً بخشی از محتوای اون مقاله رو توی یه مقاله دیگه‌ای به صورت ثانویه دیده باشیم. اگر هیچ جوره نمیتونیم به منبع اصلی دسترسی پیدا کنیم، باید توی استناد و ارجادهی خودمون به وضوح مشخص کنیم که اطلاعاتمون از یک متن ثانویه گرفته شده و نباید ارجادهیمون به گونه‌ای باشه که خواننده رو نسبت به منبع اصلی گمراه کنه. یک نوع دیگه سرقت ادبی هم سرقت از خود یا سلف پلیجریسمه و همینطور چاپ چندباره مقالات که توی قسمت بعدی ما مفصلا درباره این انواع سرقت ادبی صحبت میکنیم. مفهوم دیگه هم که باید توی زمینه سرقت ادبی بهش توجه بشه حقوق مادی و معنوی و کپی رایت. کپی رایت که بهش حق نشر یا تکثیر هم گفته میشه، مجموعه از حقوق انحصاریه که به پدیدآورنده یک اثر یا ناشر اون تعلق میگیره. این حقوق شامل اجازه نشر، تکثیر، اقتباس، ترجمه، پخش و نمایش عمومی اثر میشه. هدف اصلی کپی رایت حمایت از خلاقیت و تلاش‌های پدیدآورندگان آثار ادبی و هنریه تا بتونن از زحمات خودشون بهره برداری مالی و معنوی کنن. به طور کلی کپی رایت دو نوع حقوق رو به پدیدآورنده اثر اعطا میکنه. اولیش حقوق اقتصادیه که به صاحبان اثر اجازه میده که از آثار خودشون منفعت مالی کسب کنن، از جمله حق فروش، اجاره یا انتقال مالکیت و انتقال حقوق به دیگران. نوع دومش هم حقوق معنوی و اخلاقیه که به حفظ اعتبار و شهرت پدیدآورنده کمک میکنه و شامل حق اون نسبت به نام و شناسایی اثره. باید توجه داشت که بین سرقت ادبی و کپی رایت با همدیگه ارتباط تنگاتنگ و البته تفاوتهایی وجود داره. کپی رایت نوعی حق قانونیه که نقضش قابل پیگیری حقوقی و قانونیه، اما سرقت ادبی یک تخلف علمی و اخلاقیه که لزوماً پشتوانه قانونی نداره ولی افراد ملزم به رعایتش هستن. البته توی ایران طبق قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، تخلفاتی که در زمینه انتشار آثار پژوهشی رخ میدن هم میتونن مسئولیت و بار قانونی داشته باشن و تمایز جدی سرقت ادبی و کپی رایت توی حقوق مادیه که تحت پوشش کپی رایت قرار میگیره. استفاده از متون، تصاویر، جداول یا هر گونه محتوای تولید شده‌ای که دارای حق کپی رایت باشن بدون اجازه صریح از دارنده این حق نقض کپی رایت محسوب میشه، حتی اگه به اصل اثر ارجاع داده شده باشه. بنابراین در صورتی که از مقدار قابل توجهی از متن نوشته شده توسط نویسنده دیگه استفاده میشه، علاوه بر الزام قرار دادن متن بین علامت نقل قول، باید حتما از صاحب حق کپی رایت هم اجازه قانونی دریافت بشه. در مورد تصاویر، جداول و دیگر انواع محتوا هم این مسئله صدق میکنه و در صورت استفاده مستقیم از اثر باید ضمن ارجادهی از دارنده حق کپی رایت اجازه بگیریم. البته جزئیات توافق بین طرفین هم بستگی به قوانین مجلات و ناشرین داره و توی هر موردی منحصر به فرده. اینکه صاحب کپی رایت ناشر باشه یا نویسنده هم بستگی داره که مجله مورد نظرمون از چه نوعی باشه و آیا دسترسی آزاد یا اوپن اکسس باشه یا نه. در صورتی که مجله دسترسی آزاد داشته باشه، خوندن مقالاتش برای دیگران کاملا رایگانه. در عوض ناشر از نویسنده هزینه‌ای رو برای ثبت و بررسی مقاله دریافت میکنه که بهش APC میگن که مخفف Article Processing Charge هستش و توی این موارد عموما نویسندگان صاحب کپی رایت باقی میمونن، چرا که هزینه‌اش رو به مجله پرداخت کردن. اما اگه مجله دسترسی باز نباشه، از خوانندگانش برای مطالعه یک مقاله مبلغی رو تحت عنوان حق اشتراک یا آبونمان دریافت میکنه. این مجلات از اونجایی که از نویسندگان هزینه‌ای رو دریافت نمی‌کنن، معمولاً ازشون میخوان که برای انتشار مقاله کپی رایت مقاله رو به ناشر منتقل کنن. در هر صورت نویسندگان باید در صورت استفاده از آثار مشمول کپی رایت از صاحب کپی رایت، چه نویسنده باشه چه مجله یا انتشارات، اجازه کتبی بگیرن. همچنین طبق توصیه‌های ICMJE مجلات هم باید نسبت به محتوای خودشون نوع کپی رایت رو مشخص کنن و شرح بدن که تحت چه شرایطی دیگران میتونن از محتوای منتشر شده توی این مجلات استفاده کنن یا اونا رو بازنشر کنن یا بهشون ارجاع بدن. موضع مجله باید در مورد انتقال کپی رایت انواع محتوا از جمله متون، تصاویر، جداول، صدا، ویدیو، پروتکل یا دیتابیسشون روشن باشه. مجلات پزشکی ممکنه توی قراردادهای پیش از انتشارشون از نویسندگان بخوان که حق کپی رایت رو به مجله منتقل کنن. اما وضعیت کپی رایت برای تمامی مقالات یک مجله هم لزوما یکسان نیست و میتونه متفاوت باشه. مثلا مقالاتی که نتایج پژوهش‌هایی رو گزارش میکنن که با بودجه‌های عمومی و دولتی اجرا شدن، ممکنه قانونا لازم باشه که به صورت رایگان در دسترس همه خوانندگان قرار بگیرن. در این صورت یک مجله که ممکنه به طور معمول دسترسی به مقالاتش بر اساس پرداخت حق اشتراک باشه و اوپن اکسس نباشه، ممکنه بیاد و این مقاله رو استثناءً به صورت اوپن اکسس منتشر کنه. به علاوه سردبیران مجلات ممکن از کپی رایت برخی از انواع استفاده از محتواها مثل استفاده‌های آموزشی چشم پوشی کنن که این موارد رو باید توی وبسایت و فرم انتقال کپی رایتشون روشن کنند. توی سناریوی بعدی فرض کنید که محققی توی دوتا مطالعه مشابه خودش از یک روش اجرا برای انجام مداخلاتش روی نمونه‌های آزمایشگاهی استفاده کرده. برای همین جملات بخش روش اجرا یا متدولوژی مقاله اخیر شبیه به مقاله قبلی شده. به نظرتون آیا ایشون مرتکب سرقت ادبی از خود شده؟ توی این سناریو پژوهشگران احتمالاً مرتکب سرقت از خود یا سلف پلیجریسم شدن. این تخلف زمانی رخ میده که نویسندگان از کارهای قبلی خودشون بخشی رو مجدداً توی کار فعلیشون منتشر کنن یا متون منتشر شده قبلی خودشون رو کپی کنن یا بدون بازنویسی مناسب با اندکی تغییر ازشون استفاده کنن. البته با توجه به اینکه سرقت ادبی همونطور که از اسمش برمیاد یه جور دزدی و سرقت و تخلف در نظر گرفته میشه، شاید این موضوع کمی براتون عجیب به نظر برسه، چرا که به نظرمون مفهوم سرقت ادبی از خود خیلی منطقی نمیاد. مگه آدم میتونه از خودش دزدی کنه؟ جواب اینه که بله، آدم میتونه یه جورایی از خودش هم دزدی کنه. فرض کنید که شما مالک یک خونه هستید و و برای دریافت یک وام نقدی سند خونتون رو توی بانک گرون میذارید. حالا اگه شما بیاید و دوباره و سه باره و چهار باره سند همین خونه رو توی بانکای دیگه وثیقه بذارید و از اونها هم پول بگیرید، تخلف کردید. چرا که دیگران رو درباره دارایی واقعیتون که فقط یک خونه است فریب دادید و اونا تصور میکنن که شما چند تا خونه دارید و بابتش به شما چند بار اعتبار رو وام دادن. توی حوزه پژوهش هم سرقت از خود و البته چاپ دوگانه و زائد هم که توی اپیزود بعدی بهشون میپردازیم شبیه به چنین تخلفیه. چرا که نویسنده ها یک کار پژوهشی رو که مال خودشونه چند بار استفاده میکنن و بابتش چند بار اعتبار میگیرن. یا وقتی که نویسنده ای از یه متن بیشتر از یک بار استفاده میکنه، مثل این میمونه که یه نفر بیاد یه خونه رو که الان مالکشه به چند نفر بفروشه. طبیعیه که چنین کاری تخلفه. زمانی که یک پژوهشگر مقاله رو توی یک مجله منتشر میکنه، قرارداد اجتماعی ضمنی بین ایشون و خواننده اون مقاله و البته قرارداد قانونی بین ایشون و اون مجله اینه که این اثر یک کار و محصول جدید و یگانه است و اگه نویسنده به خواننده و مجله اطلاع نده که این مطلب جدید نیست و قبلا هم منتشر شده، در واقع اونا رو فریب داده. توی سرقت ادبی از خود که نویسنده از آثار قبلی خودش محتوای رو دوباره به همون شکل یا با یه ذره تغییر منتشر میکنه، در واقع نویسنده داره خوانندگان رو در مورد جدید و یگانه بودن این محتوا گمراه میکنه و فریب میده. سرقت ادبی از خود میتونه توی ابعاد مختلفی انجام بشه. گاهی فقط یه بخش کوچیک از یه مقاله قبلی مثلا در حد یه پاراگراف استفاده میشه و گاهی هم بخش زیادی از یه مقاله قبلی یا حتی همه عناصر اون از متن گرفته تا داده ها و تصاویر و جداول توی مقاله جدیدی منتشر میشن که به اینها ممکنه انتشار همپوشان یا انتشار دوگانه گفته شه که ما توی اپیزود بعدی مفصلا دربارشون صحبت میکنیم. اما توی سناریویی که مطرح شد، مقاله و اثر منتشر شده واقعا جدیده، اما متدولوژیش با مقاله قبلی همپوشانی زیادی داره. از اونجایی که روش اجرای متدولوژی مطالعات معمولاً اصول و اصطلاحات خاصی رو شامل میشه، ادبیات نگارششون ممکنه مشابهت قابل توجه با مقالات دیگه پیدا کنه. در نتیجه مشابهت روش اجرای این مطالعه با مطالعه قبلی خود فرد سرقت ادبی از خود در نظر گرفته نمیشه. البته به شرطی که این مشابهت فقط محدود به همین روش اجرا باشه، نه مقدمه یا دیسکاشن یا بخشای دیگه مقاله. با این حال بهتره که نویسندگان روش اجرا رو هم به جای کپی برداری بازنویسی کنن، یا اگر متدولوژی این پژوهش قبلا به صورت مقاله جایی منتشر شده به اون ارجاع بدن و دیگه توی این مقاله جدید فقط در حد خلاصه بهش اشاره کنن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چطور میشه از ارتکاب سرقت ادبی پیشگیری کرد؟ برای پیشگیری از وقوع چنین تخلفی، همونطور که گفتیم، پژوهشگران باید توجه داشته باشن که حتما رفرنس دهی مناسب رو انجام بدن و متون دیگران رو هم به شکل مناسبی بازنویسی کنن و پس از مطالعه آثار دیگران درک خودشون رو از اونا با بیان خودشون روی کاغذ بیارن و البته اجرای مقاله اصلی رو هم به هیچ وجه فراموش نکنن تا خدای نکرده به خواننده القا نشه که این مطلب یه مطلب جدیده. به علاوه امروز ابزارهای متنوعی هم برای بررسی سرقت ادبی و مشابهت توی مقالات وجود داره که ضروریه نویسندگان قبل از ارسال دستنوشتشون برای مجلات حتما از اونا استفاده کنن تا مطمئن بشن که مرتکب سرقت ادبی نشدن. همچنین داوران و سردبیران مجلات هم حین بررسی دستنوشته ها و پیش از تصمیم گیری برای قبول یا رد مقالات بهتره که از این ابزارها استفاده کنن تا مطمئن بشن سرقت ادبی رخ نداده. البته این ابزارها میتونن بسته به دسترسیشون به منابع علمی و دقت برنامه نویسیشون کیفیت های متفاوتی داشته باشن. بعضی از این ابزارها صرفا میزان مشابهت متن شما رو با متون پیشین بررسی میکنن و به صورت درصدی گزارش میکنن، اما برخی هم ممکنه دقت بالاتری داشته باشن و مشخص کنن دقیقاً که کدوم جملات یا پاراگراف ها شبیه به متون پیشینه و منبعی هم که متن شبیه به اوناست و ارائه میدن. ضمناً باید توجه داشت که بعضی از این ابزارها فقط شباهت مقاله رو با کل متون موجود در دیتابیسشون مقایسه میکنن. در حالی که بعضی از اونا میان و منابع ارجاع داده شده توی مقاله رو هم به طور خاص بررسی میکنن تا اطمینان حاصل کنن که بازنویسی مناسب و رفرنس دهی مناسب پین مرور متون و نگارش مقاله انجام شده. در نهایت باید توجه داشت که توی تمامی مقالات در صورت بروز و کشف تخلف همه نویسندگان مقاله مسئولن و عواقب تخلف بر گردن همه اونها خواهد بود. چرا که همونطور که توی اپیزودهای پیشین گفتیم یکی از معیارهای نویسندگی پذیرش مسئولیت نسبت به تمامی جنبه‌های اون مقاله است. بنابراین نویسندگان باید پیش از اقدام به انتشار کارشون از عدم ارتکاب سرقت ادبی از سوی خودشون یا همکارانشون اطمینان حاصل کنن و با رعایت قوانین و ضوابط مجلات خطر تخلف و بازپسگیری مقاله رو در آینده کاهش بدن. حالا اگر که سرقت ادبی پیش از انتشار مقاله کشف نشه و تازه پس از چاپ مقاله از سمت خوانندگان یا توی وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی گزارش بشه باید چیکار کرد؟ این چالش امروزه به خاطر وجود ابزارهای مشابهت‌یابی که بر پایه هوش مصنوعی هستن کمتر مطرحه. با این حال ممکنه در مورد مقالاتی که قبل از رواج چنین ابزارهایی منتشر شدن نگرانی‌های از سرقت ادبی از سوی خوانندگان گزارش بشه. توی بررسی این سوء رفتارها باید در نظر داشت که این تخلف میتونه اشکال و شدت‌های مختلفی داشته باشه و ممکنه یه تخلف جزئی و سهوی باشه یا زنجیره‌ای از تخلفات اساسی و پرتکرار یا یه چیزی توی این وسط. طبق راهنما و فلوچارت کوب در صورتی که ناشران یا سردبیران با چنین گزارش‌های از سرقت ادبی مواجه بشن باید ضمن تشکر و قدردانی از گزارش دهندگان و افشاگران شواهد و مدارک مربوط به سرقت ادبی و میزان کپی برداری از نسخه اولیه رو بررسی کنن. اگر صرفاً یک عبارت کوتاه مثلا توی بحث و نتیجه گیری مقاله کپی شده باشه و به منبعش ارجاع داده نشده باشه، سردبیر باید با نویسنده مسئول مقاله تماس بگیره و شرایط رو توضیح بده و بخواد که یا اون قسمت بازنویسی بشه یا در صورت حذف تصادفی رفرنس منبعش رو اضافه کند و سپس توی مجله اصلاحیه‌ای رو در این راستا منتشر کنه. اما اگر سرقت ادبی واضح و مبرم باشه و به مقدار و حجم زیادی انجام شده باشه، سردبیر باید با نویسنده مسئول تماس بگیره و با ارائه شواهد و مستندات بهش اطلاع بده که سرقت ادبی رخ داده و ازش توضیح بخواد. توی این شرایط سه تا حالت پیش میاد. حالت اول اینه که نویسنده به تماس و پیام سردبیر پاسخ میده و اذعان میکنه که آقا ما اشتباه کردیم و به دلایلی مثل ناآگاهی، قوانین ناواضح مجله یا کم تجربگی نویسندگان این خطا سهواً رخ داده. توی این شرایط باید به تمام نویسندگان اطلاع رسانی بشه و با توجه به سیاست‌های مجله مقاله یا بازپسگیری بشه یا در صورت امکان اصلاحیه مفصلی برش منتشر بشه. حالت دوم اینه که نویسنده مسئول پاسخ قانع کننده‌ای نداره. در این صورت سردبیر باید ضمن اطلاع رسانی به همه نویسندگان مقاله رو ریتراکت کنه و همچنین باید به سردبیران دیگر مجلات هم که درگیر این مقاله هستن یا ناشرانی که این مقاله رو توی کتابشون چاپ کردن اطلاع بده که این مقاله بازپس گرفته شده. توی یادداشت بازپسگیری مقاله هم حتما باید به اطلاع مخاطبان برسه که این مقاله به دلیل سرقت ادبی ریتراکت شده. حالت سوم هم اینه که اصلا نویسنده مسئول پاسخگوی سردبیر نیست و جواب مکاتبهشون نمیده. در این صورت سردبیر باید با دانشگاه یا سازمان مربوط به وابستگی نویسنده ارتباط برقرار کنه و مکاتبه کنه و بهشون اطلاع بده که چنین مورد پیش اومده تا در صورت امکان اون مؤسسه یا کمیته اخلاقش پیگیری های لازم رو انجام بدن و بدیهیه که مقاله هم ریتراکت میشه و توی یادداشت ریتراکشن هم خوانندگان از سرقت ادبی مطلع میشن. خب دوستان، اینجا به پایان این اپیزود از هلسینکست میرسیم. ما توی این قسمت با تعریف و انواع و مثالهای سرقت ادبی آشنا شدیم و به ارتباط و تفاوتاش با کپی رایت هم پرداختیم و در انتها مواردی از سرقت از خود رو هم بررسی کردیم. امیدواریم که با افزایش آگاهی از قوانین و تبعات سرقت ادبی موارد سهوی و عمدی ارتکاب این تخلف کاهش پیدا کنن و مجلات هم بتونن بررسی‌های بیشتر و نظارت دقیق‌تری بر انتشارات خودشون داشته باشن. ما توی قسمت بعدی هم به ادامه بحث درباره تخلفات مربوط به سرقت ادبی از جمله چاپ دوگانه و چاپ همپوشان خواهیم پرداخت. امیدواریم که توی اون قسمت هم همراه ما باشید. متن این قسمت رو مرضیه سمی و خانم دکتر فریبا اصغری نگارش کرده بودن و زحمت تدوین هم بر عهده فروزان بیکلری بوده. من هم فرشاد شاهکرمی هستم که به عنوان ویراستار و گوینده پادکست در خدمت شما بودم. فراموش نکنید که میتونید ما رو توی شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید و توی پلتفرم‌های پادگیر از جمله کست باکس، شنوتو، اپل پادکست یا اسپاتیفای به ما گوش بدید. خوشحال میشیم که نقدها و نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید و هلسینکست رو به دوستان و همکارانتون معرفی کنید. همچنین اگر دوست دارید که ما توی اپیزودهای آتی به سوال خاصی در زمینه مسائل اخلاقی حول انتشار آثار پژوهشی بپردازیم، میتونید سوال خودتون رو برای ما ایمیل کنید. آدرس شبکه‌های اجتماعی و ایمیل پادکست رو هم میتونید توی قسمت توضیحات پیدا کنید. ما خیلی زود با قسمت بعدی هلسینکست پیش شما برمیگردیم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.